اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد، صل علی محمد و آل محمد عجل، صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. خداوند تبارك وتعالى همه ما را موجب روشنی چشم آقا امام زمان علیه السلام قرار بدهد و این مجلس را مورد عنایات و توجهات ویژه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد، به شرط این که تقدیم کنیم به وجود مقدسش ثواب صلواتی بر محمد و آل محمد. منبر امشب و موضوع امشب رو با یک سوال مطرح میکنیم که انشاءالله با این سوال ذهنهای خوردهی توجه بیشتری بکنن و بیشتر متمرکز بشن، تا انشاءالله بعد پاسخش که بیان بشه اثر بیشتری داشته باشه برای همه ما. و اون سوال این هست: آیا اهل بیت علیهم السلام در زمان خودشون حدود 250 سال بین مردم بودن، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا امام عصر و امام زمان، بالاخره به یک نحوی در دوران غیبت صغرا بودند، بالاخره گاهی مکتوباتی می نوشتند، ابتداعا گاهی در پاسخ مکتوب می کردن مسائلی رو، گاهی حضوری مطالبی رو می فرمودن به صورت بیان، کتابت نبوده، صحبت می کردن، بیشتر این روش بوده. آیا اهل بیت علیهم السلام مجموعه معارفی که به جهان بشریت یا به جهان ادیان الهی یا به جهان اسلام یا به شیعیان خودشون معارفی منتقل می‌کردن؟ امام، امام همه مردم است، فقط امام شیعیان نیست، امام همه مردمه و خداوند تبارک و تعالی مسئولیت هدایت و دعوت کل بشر را بر عهده امام زمان و اهل بیت گذاشته است. اهل بیت فقط به فکر شیعیانشون نیستن، کل عالم رو تدبیر میکنن، کل انسانها را مدیریت میکنن، دعوت میکنن، هدایت میکنن، شرایطی برای رسیدن حجتها و آیات و براهین به همه بشریت مهیا میکنن. البته غرض اصلی انبیا و حجت‌های خدا مؤمنینن، اونها هستن که ارزشمندن، اونها هستن که مهم هستن، اونها هستن که بیشتر محبوب حجت‌های خدا هستن. اما تلاش‌های انبیا، تلاش‌های حجت‌های خدا، زحماتی که می‌کشن برای همه بشریت هست، طوری هست که حجت برای همه تمام بشه. خب بالاخره مجموعه گفتار و نوشتاری که از اهل بیت علیهم السلام در زمان خودشون آشکار میشد، دقت بفرمایید، آیا لحن اهل بیت، ادبیات اهل بیت، روش اهل بیت برای بیان مطالب متفاوت بوده یا متفاوت نبوده؟ این بحث خیلی مفصله، من در یک جلسه میخوام خلاصه ای از بحث رو بیان کنم. سوال مجدد طبعا باید تکرار بشه تا واضح بشه که منظور چیه. مثلا شما میرید خدمت حضرت صادق علیه السلام میخواید سوال بپرسید که من در نمازم شک کردم بین 3 و 4 در نماز ظهر، یه سوال احکام دارید، حضرت میخوان پاسخ بفرمان. یا میرید خدمت حضرت بگید من میخوام مشرف شم حج، دستور حج چیه، با چی کار بکنه، حضرت پاسخ میده، سوال احکامه. یا فلان قرض وام رو گرفتم میخوام ببینم ربوی هست نیست، یا مشارکتی انجام دادم با کسی، سوالات مورد ابتلاء مردم که مال الان نیست، همه زمان ها داشتن، مشارکت بوده، مضاربه بوده، کارهای مالی بوده، تجارت بوده، مکاسب بوده، خرید و فروش بعضی اموری که حرام هست حرام نیست، بحث موسیقی بوده، غنا بوده، محرم و نامحرم بوده، نماز، روزه، حج، زکات، خمس، صدقه، انفاق، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، موافقت با حکام و سلاطین طاغوتی که در زمان اهل بیت بودن، اصحاب براشون شرایطی پیش میاد برن کار کنن، بوده در زمان اهل بیت که برای من موقعیتی پیش آمده آقا که برم مثلا فلان پستو بگیرم، برم یا نرم، با دوستم اختلافم شده پیش فلان قاضی بروم یا نروم، مسائل خصومت بوده، قضاوت بوده، امور مختلف بوده که برای مردم همونطور که برای ما هست، برای مردم اون زمان هم بوده به تناسب خودشون. خب یک سری مسائل هست الان هست اون موقع نبوده، یک سری مسائل هم هست اون موقع بوده الان نیست. الان ارز دیجیتال هست اون موقع نبوده، الان بیمه هست اون موقع نبوده، در عوض اون موقع بسیار مبادله کالا با کالا زیاد بوده الان نیست، اون موقع وسایل نقلیه به حیوان و اینها بوده و حیوان احکام خاص خودش رو داره الان نیست، نوعا اینطور نیست. خیلی خب، پس مسائل احکام ما میریم خدمت امام صادق، هنوز سوال رو مطرح نکنیم، یعنی سوال رو داریم دو مرتبه به یک بیان واضح‌تر، سوال رو دو مرتبه بگم، آیا روش اهل بیت در تبیین امور، امور دینی، وظایف همه بندگان برای تبیین روش‌های مختلف داشتن یا یک روش داشتن؟ این سوال اجمالی بود، داریم این سوال توضیحش میدیم، یعنی امور دینی رو تقسیم می‌خوایم بکنیم خلاصه به احکام و اخلاق و اعتقادات. آیا در احکام و اخلاق و اعتقادات اهل بیت برای تبیین مطالب چند روش بیان داشتن یا یک روش بیان داشتن؟ هی سوال باید تکرار بشه تا مطلب واضح بشه انشاءالله. مطلب بسیار بسیار ریشه‌ای و کلیدی و مهمی است، بسیار مهمه. هر کسی باید با انصاف، با وجدان خودش خوب این سوال رو بفهمه و پاسخ پیدا کنه براش. حرف بنده رو قبول نمیخواید بکنید، نکنید، اجبار و اصراری نیست، ولی تحقیق کنید، در این زمینه تحقیق بکنید، چون سوال مهمیه. خب پس داریم سوال رو مجدد تکرار میکنیم، میریم خدمت امام صادق، امام باقر، امام کاظم، امام رضا صلوات الله علیه اجمعین یا هر کدام از اهل بیت، سوالی داریم در زمینه احکام، وضو، غسل، حضرت پاسخی میدن یا مکتوب میکنن یا پاسخ میدن. خیلی طوری پاسخ میدن که ما بفهمیم یا نفهمیم، بفهمیم دیگه، مگر اینکه مصلحت ما در فهم نباشه. یه وقتی هست من سوال میکنم خودم نمیفهمم که الان اگر پاسخش را بفهمم به ضرر من هست، اون دیگه پدره، امام پدره، او حکیم الهیه، حجت خداست، اون صلاح نمیدونه پاسخ بده، اون حسابش جداست. اگر پاسخ رو واضح بفرماید گاهی به ضرر من یا جامعه شیعه است، واضح نمیفرماند، اینا که طبیعیه و واضح روشنه، همینه دیگه. گاهی هم تقیه میفرماید، چرا؟ چون دهان من دهان بند ندارد، میرم به نفر بعدی میگم، اون میره به نفر بعد، جایی که نباید بگویم میگویم. خب فرمودن بر دهان شما اوکیه نیست، اوکیه نی دهان بند، حضرت فرمود دهان شما دهان بند نداره، برای همین ما هر حرفی نمیزنیم، تقیه میکنم، اونم حسابش جداست. اما نه، فرض کنیم شرایط تقیه نیست، مصلحتم در این نیست که من نفهمم، میرم سوال میکنم، حضرت پاسخ میدن. مثلا وقتی غسل رو برای ما توضیح میدن یک طوری توضیح میدن که ما نفهمیم یا بفهمیم. حج میخوام بگم آقا هفت دور طواف، مثلا حضرت طوری بیان میکنن که نفهمم یا بفهمم، بیان میکنم بفهمیم دیگه، هجر اسماعیل هست، نمیدونم مقام ابراهیم هست، کعبه هست، حجرالاسود هست، از کجا شروع بشه، هفت دور بچرخه، بعد شک میکنم، من رفتم صفا و مروه شک کردم که نماز طواف خوندم یا نخوندم، میرم سوال میکنم آقا من رفتم صفا و مروه شک کردم که آیا اصلا من نماز طواف خوندم بعد هفت دور طواف فریضه یا نخوندم، حضرت میخوان پاسخ بفرمان، چیکار کنیم؟ واضح میفرمان یا مبهم؟ خب این در حوزه احکام، جواب تقریبا مشخصه، فکر نمیکنم کسی پیدا بشه که بگه نه، امام اسرارآمیز پاسخ میدن، امام پیچیده جواب میدن که شما مجبور بشی برای فهم جوابش بری دنبال فلان فرد، فلان رفیق، فلان، بری از زراره بپرسی آقا، آقای زراره این امام صادق فرمود مثلا نفهمیدم، اینه یعنی چی؟ یک اصطلاحات مغلق، پیچیده، مبهم، اینا برای من توضیح بده. فکر نمی‌کنم کسی قائل به چنین قولی باشه. سیره اهل بیت هم بر این نبوده، به وضوح در روایات و تاریخ محرزه. این در حوزه امور احکام. در حوزه امور اخلاقی چی؟ مثلا حضرت میخواد بفهمن آقا به پدر و مادر احترام بذار، عاق والدین نشی. آیا از کلمات مجمل، مبهم، اصطلاحات جدید، پیچیده استفاده میکنن مردم نفهمن؟ یا با همون اصطلاحاتی که مردم میفهمن، همون کلمات عاق، عاق والدین، عق والدی، قطع کرد، بد اخلاقی کرد، بی ادبی کرد به پدر و مادرش، پدر و مادر او رو عاق کردن، عاق والدین شد، یعنی بریدن، گفتن تو بچه من نیستی، دلم از تو آزرده اساساً، چرا تو رو به دنیا آوردم؟ مثلا میشه عاق والدین میشه. وقتی حضرت میخوان بفرمان با پدر و مادر طوری رفتار کن، زندگی کن که عاق والدین نشی، برای تبیین این مطلب اخلاقی، از حوزه احکام اومدیم به اخلاق. آیا از کلمات مجمل، مسائل پیچیده مغلق که ما نفهمیم مثلا چی شد اینطور استفاده میکردن در همون 250 سال فعلا صحبت کنیم، یا نه واضح توضیح میدادن؟ به تعبیر دیگه بخوام بیان کنم، آیا بنده مسائل امام صادق رو روی منبر بهتر میتونم توضیح بدم یا خود امام بهتر توضیح میدن؟ یه طوری مطرح میکنیم که پاسخ واضح باشه. صاحب دین، اون کسی که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر اولا و به ذات خدا بر دوش او گذاشته، او امر بالمعروف و نهی عن المنکر، اصلا او معروف رو بهتر تبیین میکنه، توضیح میده، واضح میکنه، منکر رو واضح روشن بیان میکند، یا منی که شاگرد او هستم؟ نگید آقا ما عالم میشناسیم که شاگرد از عالم بهتر توضیح میده، یعنی شاگرد از استادش بهتر توضیح میده، چون استاد معصوم نیست، کامل هم نیست، حکمتش هم حکمت معصومانه الهی نیست، نقص داره. بله بسیار هستن، استاد ضعف داره در بیان ولی علمش بیشتره، شاگرد در بیان قوی تر است، علمش کمتره و مردم بیشتر سراغ شاگرده میرن، میگن از این بیشتر استفاده میکنه. این که در خودمون متفاوته، ما در صحبتمون در اهل بیته، کدوم واضح تر بیان میکنن؟ پس آیا وقتی احکام رو واضح بیان میکنن، مثلا میخوان مطلب مستحبی رو به شما تعلیم بدن، حضرت میخواد بفرماید آقا به هیچ وجهی غسل جمعه رو ولو مستحب ترک نکن، ولو مستحب به مؤکد، میخواد بگید اصلا ترک نکن. چجوری بیان میکنن؟ یک ادبیاتی از کره مریخ میارن، یک ادبیات جدید، یک کلمات جدید، یک اصطلاحات و مفاهیم جدید. یا نه حضرت مثلا میخواد بیان کنه، میفرماد بپرهیز 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 از اینکه غسل جمعه انجام ندی، اگرم قضاش اگرم انجام ندی قضا کن، اگرم پول نداشی برو قرض بگیر. ببین تعابیر خودمونی عرفی در بین ما هست، از همون کلمات استفاده میکنن برای رسوندن به مفهوم، رسوندن مفهومشون. میخوان بفرمان که حتما در نماز زیر بینی خودت مهر بذار. چه کلماتی استفاده میفرمان؟ میگن لا تجزئ صلاتون، این نمازت نماز نمیشه، اگر مهر زیر بینیت نذاری نمازت نماز نمیشود. از همین ادبیات ما میفهمیم. این در احکام، این در اخلاق. میخوان بفرمان غیبت نکن، تهمت نزن، خلف وعده نکن. اگه کسی نگاه بکنه کتاب ایمان و کفر کافی رو، کتاب شریف کافی، کتاب ایمان و کفر، فراوان ابواب در این جهت هست که اهل بیت مسائل اخلاقی رو تبیین فرمودن. در اواخر من لا یزور الفقیه شیخ صدوق، این آدرسی هم بدیم برای اهل علم و اهل تحقیق، در اواخر من لا یزور شیخ صدوق، احادیث آخر، وصایای پیغمبر اکرم رو مرحوم شیخ صدوق نقل کردن و مرحوم علامه مجلسی، نه پدرشون، پدر علامه مجلسی، محمد تقی مجلسی که بسیار بسیار عالم، بسیار ارزشمندی است ایشون رحمت الله علیه، ایشون در کتاب روزت المتقین اون وصایای پیغمبر شرح دادن. خودش یک کتاب اخلاقی و یک دوره عرفانی اهل بیتیه، عرفان اهل بیت، اخلاق اهل بیت. اون اخلاقی که توضیح دادن پیغمبر اکرم در موضوعات مختلف، آیا ما نمیفهمیم؟ اصل بر اینه که نمیفهمیم، ولی یه جایی هست نمیفهمیم. قرآن هم یک جاییش هست نمیفهمیم. بنده هم که الان صحبت میکنم ممکنه یه جاییش شما متوجه نشید، کما که شما ممکنه در فن خودتون صحبت کنید بنده یک جاییشو متوجه نشم، یک جاییشو. اما من بیام رو منبر بشینم 45 دقیقه صحبت کنم هیچ کسی چی نفهمه، الا یک دو سه نفری فقط بگن این حکیمانه است؟ درسته؟ من آمدم مثلا بنده نه، کسی که این شأن رو داره آمده برای دعوت مردم به خدا و دین و تعلیم و تعلم و هدایت و ارشاد، بعد صحبت میکنه همم گوش میدن، همم دقیق گوش میدن نمیفهمن. این کار حکیمانه است؟
نه، این کار غلطه. این کار با امامت، حالا از بنده و شما جور نیست. مثلا من شاگرد شما هم آمدم از شما نجاری یاد بگیرم، شما هم نجار مهربانی، میخوای یاد بدی، نمیخوای بخل کنی، اما یک طوری به من تعلیم بدی من هیچ یاد نگیرم، منم با استعدادم. کار درست نیست، هیچ کس این کارو هیچ جای دنیا نمیکنه. میگه اگه رفتی 3 ماه پیش فلان استاد به تو نجاری یا آهنگری تعلیم بده یا تو تعلیم نگرفتی، او یا نمیخواسته به تو تعلیم بده یا تو اصلا قابلیت فهم نداری. اگر تو قابلیت فهم داری، او هم نمیخواد بخل کنه، میخواد به تو تعلیم بدهد. خب از چه ابزاری استفاده میکنه برای تعلیم؟ ابزاری که تو بفهمی، وسائلی که تو بفهمی، کلماتی که تو بفهمی. درسته یا نه؟ در همه فنون همینه. آیا اهل بیت آمدن بین مردم آمدن و برای مردم آمدن، یا فقط برای یک عده خاص آمدن؟ یعنی آیا اهل بیت آمدن فقط برای زراره و ابوبصیر و محمد ابن مسلم و عمران ابن عیان و مفضل و جابر و سلام؟ بقیه مردم دیگه اصلا مخاطب اهل بیت نبودن؟ نمی آمدن سوال کنن؟ آیا پیغمبر اکرم بعد از هر نماز خطبه نمی خواندند؟ این خطبه رو فقط برای عده خاص میخوندن؟ آیا امیرالمومنین در مسجد کوفه خطبه میخواندن برای همه مردم میخواندن، یا فقط مثلا برای چند نفری میخواندن؟ کلمات چطور بود؟ استفاده میشد به نحوی که فقط عده‌ای بفهمن یا همه بفهمن؟ ولو اینکه میدانیم، با اینکه میدانیم بخشی از کلام امام نمیفهمیم، خب عقلمون کمه، علممون کمه، طبیعیه. خاصیت معلم و شاگرد اینه. اگر قرار باشه معلم هر چه میگوید شاگرد همه رو بفهمه، همه رو بدانه، خب این که دیگه معلم نیست، دیگه هم سطحن، با هم هم مباحثن. اگه معلمه، معلم همیشه یه چیز بیشتر داره، همیشه یک پله بالاتره، همیشه شرایطی برای شاگرد ایجاد میکنه که شاگرد تحقیق کنه، رشد کنه، سوال براش پیش بیاد، جستجو کنه. اما همش سوال پیش بیاد یا نه؟ 10% سوال پیش بیاد دیگه باشه، 80% رو بفهمم، 90% رو بفهمم، 10-20% هم سوال پیش بیاد که باز رشد کنم، که باز پیشرفت کنم. روشنه تا اینجا؟ اون در احکام، این در اخلاق. در اخلاق هم اهل بیت بناشون به تبیین هست، به وضوح هست، به تعلیم هست، به ارشاد و هدایت هست. حوزه سوم دین چی هست که حوزه اصلی دین هست؟ اعتقادات. که طبعاً چون حوزه اصلی دین هست، اون قاعده‌ای که در مورد حوزه اخلاق و احکام گفتیم در حوزه اعتقادات اتفاقاً باید بیشتر رعایت بشود. چون اصل دین من چیه؟ اعتقاداتمه. خب خدا چیست؟ امام یک طوری صحبت کنم من نفهمم خدا چیه، کافر بشم، یه خدای توهمی نمیفهمم دیگه، توحید نمیفهمم، چون صحبت از توحید دیگه. صمد چیست؟ هر روز بگو الله الصمد، الله الصمد. حالا آقا صمد یعنی چی؟ حضرت طوری توضیح بدم من نفهمم صمد یعنی چی. من حضرت توضیح داد من نفهمیدم، این توحید سخته، اعتقادات سخته، اینطور توضیح میدن یا نه؟ تو اتفاقا طوری توضیح میدن که خوب شیرفهم بشه طرف و گمراه نشه و درست بفهمه توحید رو. ولو اینکه بله گفتیم، کما اینکه در امور میدانیم که در امور توحیدی و اعتقادی، چه در توحید، چه در نبوت، چه در ولایت و چه در امور مختلف، میدانیم بخشهایی هست که از سطح علم و فهم ما بالاتر، اون همیشه هست. گفتیم در احکام هم هست، در اخلاق هم هست، در اعتقادات هم هست. منظور ما این نیست که هر چی امام میگن ما همه رو 100% میفهمیم، اینطور نیست. ما پایین تریم، ما همینطور جای رشد داریم، ای سوال پیش میاد، ای رشد میکنیم. مثل قرآن کریم، قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم به پروردگار مردم. هیچی نمیفهمیم از این جمله یا یک چیزایی میفهمیم؟ بله میفهمیم دیگه، همشو میفهمیم. الان قل اعوذ برب الناس همشو فهمیدیم؟ نه. چرا نفهموده رب البشر؟ چرا نفهموده رب کل شی؟ چرا فهموده رب الناس؟ نمیدونیم، اینجاشو نمیفهمیم. چرا نفرموده قل نعوذ، ما پناه میبریم، چرا فرموده پناه میبرم؟ چرا مفرد به کار برده نه جمع؟ نمیدونیم، سوال دیگه. درسته؟ چرا نفرموده قل اعوذ بالله؟ چرا اصلا رب استفاده کرد، از الله استفاده میکرد؟ آه؟ چرا؟ نمیدونیم. این که قول اعوذ برب الناس را میفهمیم نه یعنی که همشو میفهمیم، اما یه چیزی میفهمیم، همون مقدار که میفهمیم فهمیدیم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، چرا نفهمیده بسم الله الرحمن الکریم، بسم الله الجواد الرحیم، بسم الله هزار تا اسم داره خود، چرا رحمان الرحیم بعد الله آمده؟ نمیدونم چرا اسم آمده الله نیامده، بالله الرحمن الرحیم. در بعضی دعاها داریم بالله توکلت و بالله اعتصمت و بالله استعنت، بالله خیلی جاها داریم بالله، اما در قرآن آمده به اسم الله، چرا اسم آمده؟ نمیدونم، اما چون نمیدانم یعنی از بسم الله الرحمن الرحیم هیچی نمیدانم، نمیفهمم. خب پس مشکلی نداره در کلمات اهل بیت؟ نه در کلمات اهل بیت، گفتم مثلا هر بالاتری وقتی صحبت میکنه در فن خودش، حالا نمیخوایم بقیه رو با اهل بیت مقایسه کنیم ها، اما از این جهت فقط مد نظرمه، نمیخوام بگیم پس اهل بیت هم مثل بقیه هم. نه، ولی میخوام بگم چیز بشریه، بنده مطلبی که میخوام بگم مطلب پیچیده ای نیست، منظورم اینه که مثال میزنم، هر صاحب فنی در فن خودش وقتی میخواد تعلیم بده یک بخشی از کلامش برای گیرنده و شاگرد مبهم میمونه، مجمل میمونه، سوال پیش میاد، این مشکلی نداره، کسی نمیگه تو حکیمانه صحبت نکردی، تو ناقص صحبت کردی، تو بد صحبت کردی. اون میگه آقا من 20 سال زحمت کشیدم این فن رو یاد گرفتم، تو به یک ساعت میخوای همش رو یاد بگیری بری؟ نمیشه، باید 20 جلسه بیای، باید 2 سال بیای. ما انتظار نداریم از روایات توحیدی یک دور کتاب توحید کافی رو بخونیم توحیدمون کامل بشه، نه این انتظار رو نداریم، اما صحبت در اینه اصلا روایات توحیدی را نخوانیم چون هیچ نمیفهمیم. آیا اهل بیت توحید رو طوری تعلیم دادن که بنده ای که عوام الناس هستم، آدم عادیم، بقالم، نجارم، قصابم، شیعه که هستم، که آیا من برم کتاب توحید کافی بخونم اصلا هیچی نمیفهمم، نرم بخونم اصلا، یا برم بخونم حضرت طوری توضیح دادن که من بفهمم؟ بله البته هرچی بیشتر بخوانی بیشتر میفهمی، هرچی بیشتر مباحثه و مذاکره کنی بیشتر میفهمی، هرچی بری کلاس درس علما هم بشینی از زحمات 20 ساله 30 ساله 50 ساله علما هم استفاده کنی راهت سریعتر میشه. این علوم روز، شما وقتی به یک استاد و معلم خبیر با فطانت با هوش گیرت میاد، خدا روزیت میکنه، راه 10 ساله رو 1 ساله میری، رشدت میده سریع. اما اون استادی که به اون قوت نیست، یا اون کتاب اگه خودت برداری بخونم، کتاب آموزش پرورش، بچه میره سر کلاس معلم بهش درس میده، معلم خیلی خوب باشه بهتر میفهمه، معلم کمتر خوب باشه دیرتر و ضعیفتر میفهمه. من عرض میکنم اصلا معلم نباشه، این بچه اصلا نمیتونه از این کتابی چی بفهمه؟ یا میتونه؟ میتونه، اگه بشینه بخونه میفهمه، بسیاری از کتابا رو میفهمه. چطور؟ ما قرآن تخصصی در این کتاب عالم، به حد اعجاز قرآن هیچی نمیفهمی یا میفهمی یه چیزایی؟ میفهمیم. بعد از روایات نمیفهمیم؟ از روایات هم میفهمیم. پس حوزه احکام رو اجمالا گفتیم چون وقت کمه، حوزه اعتقادات رو، اخلاق رو هم گفتیم، در حوزه اعتقادات هم همینه. آیا وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ارتباط با مهمترین مطلب اعتقادی، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین، یعنی در مورد امیرالمومنین، بلغ ما انزل الیک من ربک فئن لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر شما تبلیغ نکنی امر ولایت امیرالمومنین رو، رسالت خدا رو اصلا تبلیغ نکردی. امر به این مهمی، وقتی حضرت مردم عرب اون زمان رو جمع میکنن، 100 هزار نفر 80 هزار نفر 120 هزار نفر رو، و میخواین این مطلب رو تبیین کنن در مورد مسئله احکام یا اخلاق یا اعتقادات؟ اعتقادات، درسته یا نه؟ یه جای مهم اعتقادات هم هست، بسیارم کلیدیه. در این موضوع اعتقادی پیغمبر اکرم 1 ساعت هم صحبت میکنن، مثلا فرمایش میفرمان، آیا طوری صحبت میکنن که مردم بفهمن یا نفهمن، گیج بشن یا مطلب براشون واضح بشه، مبهم باشه یا واضح باشه؟ واضح باشه، اصل بر اینه. بله در خطبه قدیریه که مفصل، یک جاهایش هم سوالهایی هست، اشکالی نداره یک جایی سوال باشه، مشکل نداره، ولی اصل اون نظام قابل فهم باید باشه. این در ولایت اعتقادی پیغمبر اکرم دارن تشریف میبرن از دنیا، میفهمند انی تار کن فیک و مستقلن کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، اهل بیتی کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، اینا رو من به جا میذارم در یک مطلب اعتقادی. میفهمیم یا نمیفهمیم؟ طوری صحبت کردن که بفهمیم. پس یک نظام واحد و یک روش واحد بر کل کلمات اهل بیت و تعالیم اهل بیت، چه به صورت گفتاری چه به صورت نوشتاری، حاکم هست. و اون ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، هیچ پیغمبری و رسولی ما نفرستادیم الا به زبان قومش حرف بزنه، یعنی بفهمن. اصل بر این هست که کلمات اهل بیت چه در حوزه اعتقادات، چه در حوزه اخلاق، چه حوزه احکام قابل فهمه، ولو اینکه باز هم گفتیم سوالاتی همیشه هست، مطالب عمیق‌تر و دقیق‌تر هست. چه کسی به اون مطالب عمیق‌تر و دقیق‌تر دست پیدا می‌کنه؟ کسی که بیشتر انس داشته باشه با خود صاحب کلام، با خود صاحب این فن، با خود معلم اصلی، رفت و آمد داره، سوال می‌کنه، جواب، بحث می‌کنه، سوال می‌کنه، نوع پاسخ دادنش به بقیه رو نگاه می‌کنه، چطور پاسخ داد، چطور مناظره کرد، چطور احتجاج کرد، کجا سکوت کرد، کجا جواب داد. هرچه بیشتر انس میگیره با امام علیه السلام، بیشتر دقایق کلام امام رو متوجه میشه، میفهمه که اینجا امام تقیه کردن، اینجا امام از شیعیان تقیه کردن، اینجا امام یه قاعده فطری بیان کردن، اینجا امام رابطه تکوین با تشریع رو دارن بیان میکنن. همینطور که انس میگیره هی بیشتر میفهمه، هی بیشتر درک میکنه از کلام امام. مثل قرآن کریم، شما قرآن رو یک دور بخونید با ترجمه، عربی یاد بگیرید یک دور عربی بخونید، بیشتر میفهمید. دور دوم بیشتر، دور سوم بیشتر، هر چی قرآن رو بیشتر بخونید بیشتر میفهمید. امیرالمومنین فرمودن نمیشود عالم، حتی تا علما که علمشون خیلی زیاده، پای قرآن بنشینن الا اینکه مطلب جدید تعلیم میگیرن. قرآن همیشه برای همه در هر سطحی مطلب داره ارائه بده، همیشه، حتی تا ابد. اینم از اعجازهای جای فکر داره و انسان هوش از سرش میپره. قرآن کریم الال ابد، همین الفاظ، همین قرآن الال ابد، قرآن کریم تجلی جدید دارد، افاضه جدید دارد برای همه، تمام نمیشه افاضاتش. قرآن بی نهایته. در روایات داریم قرآن بی نهایته، لا تحصا عجائبه، عجائب قرآن اصلا جمع شدنی به عدد نمیاد، جمع شدنی نیست. قرآن اینطوره، خیلی خوب قرآن باشه، خیلی عمیقه، بله، خیلی دقیقه، بله، خیلی تخصصیه، بله، اما اعجازش به همینه که در عین همه اون بی نهایتی مفاهیم و معانی، در عین حال قابل فهم عموم هم تا حدی هست، قابل فهم هست، یه چیزی میفهمیم. حالا این در قرآن بحث نداریم، بحث در روایاته. روایات قطعا اینطوره، یعنی کلمات اهل بیت قطعا به نحوی صادر شده که بفهمیم، ولی اون که درش جایی هست نمیفهمیم، متشابهات داره، مسائلی داره، ولی بنا به اینه که بفهمیم. اصل بر نفهمی و نادانی نیست که فهم روایت منحصر بشه به یک عده خاص، فقط اینا میفهمن بقیه نمیفهمن. آخر امام برای همه خطبه خوندن، برای به همه جواب دادن، به اقشار مختلف. هیچ وقت امام نفرمودن که این سوال داری تو در حدی نیستی من جوابتو بدم، جواب رو دادم به فلانی، برو از او بپرس. اصلا و ابدا نداریم چنین چیزی. بله راوی میگه سوال دارم همیشه نمیتونم بیام، حضرت میگن برو از زکریا ابن آدم قمی بپرس، برو از او بپرس. نمیگم پیش من نیا، یا تو کلام من را نمیفهمی، یا کلام من فهمش دقیق تر از ذهن توی تو. مگه طرف بلهه باشه؟ یه وقت طرف بلهه است، ابلهه، یعنی عقلش کمه، اصلا نمیفهمه، اون حسابش جداست. پس این روش بر کل کلمات اهل بیت حاکمه. خب حالا سوال در اعتقادات، آیا بنده بالاخره باید ادله رو تو حدی، تو هر اندازی بفهمم یا نباید بفهمم؟ من باید بفهمم چرا شیعه هم یا لازم نیست اصلا بفهمم؟ بفهمم دیگه. آیا برای اینکه بفهمم باید سراغ کلمات پیغمبر برم یا نرم؟ کلمات اهل بیت، استدلالات اهل بیت، چه دلایلی داری؟ باید برم دیگه. فقط الان رو نگاه نکنید، زمان خود پیغمبرم هست تا زمان اهل بیت هم هست این حرفی که میزنیم. انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عدتی. نه آج آقا این حدیث اعتقادیه، برای ما نخون، ما حق نداریم سراغ روایات اعتقادی بریم، اینطوره یا نه؟ یا مسائل احادیث اعتقادی رو بگیم. حضرت زهرا سلام الله علیها فتمت من احبها من النار، دوستان خودش را از آتش جدا کرده. این حدیث اعتقادیه، در مورد قیامت هم هست، قیامت هم اصلا کاملا پیچیده است، شما ندیدیم. پس نخونیم، پس نگیم، پس مطالعه نکنیم، چون حدیث اعتقادیه و مربوط به قیامت، پس نخونیم، پس نفهمیم، یا نمیفهمیم، یا اهل بیت یک طوری بیان کردن که ما نفهمیم، کدوم هست مطلب؟ این خیلی سوال کلیدیه، بسیار موضوع اساسیه این موضوع. فضائل امیرالمومنین بخوانیم یا نخوانیم؟ بصائر الدرجات بخوانیم یا نخوانیم؟ یا ما اصلا نمیفهمیم؟ بعضی میگن در روایات مسائلی از خیلی سخت ما نمیفهمیم، مثل تینت، مثل عالم زر. خب ما نمیفهمیم، بله در روایات چیزایی هست علامه مجلسی هم نمیفهمن، خودشون فرمودن من اینجا رو نمیفهمم. پس اون به خاطر عظمت روایاته، همیشه چیزایی هست هیچکی نمیفهمه. سلمان هم بیاد میگه آقا من اینجاشو نمیفهمم، تو روایات داری، میگه آقا من نمیفهمم، زدنی توضیح بده برای من. عظمت اون طرف به این معنا نیست که امام فقط بر اساس اون عظمت صحبت کردن، طوری که دیگه ما این که این پایین هستیم چی نمیفهمیم، اینطور نیست. اتفاقا وسعت وجودی امام، عظمت امام به خاطر جمعش به این همین متضادات هست. امام جمع میکنه در عین این که امام عبادتش عبادت، وقتی یه سبحان الله میگن اینقدر عمیق، اینقدر عظیم، اینقدر بزرگه که ثوابش اگه پخش بشه از عبادات تمام انبیا یک سبحان الله امام افضل هست، در این حال سبحان الله یه طوری میگن که منم بفهمم، منم یاد بگیرم، منم بتونم اداشونو در بیام، تقلید کنم، منم بگم. این که یک سبحان الله و یک عبادت امام اسرار عجیب درش داره، مانع از این نیست که همین سطح پایینشو من نفهمم. لایه لایه است. به مقداری که شما انس بگیری، رشد کنی، جلو بیای، کار کنی، توسل کنی، دعا کنی، تقوا پیشه کنی، فلان کنی، هی میفهمی، هی بیشتر میفهمی. اینه معنای کلام امام که فرمود انا لا نعد الرجل منكم فقيا حتى يلهن فيعرف اللهن. حالا اینا رو معنا میکنم، حتی يعرف معاريض كلامنا. فرمود افضل شما کسی است که بیشتر عارف به کلام ما باشه، کلام امام رو بهتر بفهمه، این افضله. فرمود در اون حدیث خیلی معروف، بارها هم خوندیم همینجا، اگه ان شاء الله یادم بیاد بعد از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد. بله حدیث معروفیه که امام باقر علیه السلام به امام صادق فرمود یا بنیه، ای فرزند عزیزم، در معانی الاخباره، خلاصه فرمود که بله اعرف منازل شیعتنا علی قدر روایتهم و فهمهم، یا علی قدر روایتهم و معرفتهم، فان المعرفت هی درایت للروایه، فهم کلام، درایت در روایت. این درایت در روایت رو شیعه چقدر داره؟ هر کس به اندازه درجهش داره. شما یک درایتی از کلام ما فهمی داری؟ من یک فهمی دارم؟ یک کسی یک فهمی داره؟ کس؟ تا میره بالا میره بالا، سلمان هم از همون کلامی فهمی داره، فهم بالاتر. چطور؟ من بیشتر میفهمم هرچه معرفت بیشتر، نورانیتت بیشتر، تقوات بیشتر، انست با کلام امام بیشتر. لذا فرمود علا قدر روایتهم عنا، به اندازه‌ای که با کلام ما در ارتباطه، روایت میکند کلام ما را، انس دارد با کلمات ما، با احادیث ما، سراغ غیر ما نمی رود، چشم امید به علوم سایرین ندارد. امام را حقیقتاً حکیمترین حکما، حقیقتاً عارفترین عرفا، حقیقتاً از همه بالاتر می دونه. امام را معلم خودش قرار داده، اینقدر سالها زحمت کشیده و با کلام امام انس گرفته، حالا این بیشتر می فهمید، درایتش بیشتره. این فقیه‌تر هم هست، افقه اینه، فقیه‌تر یعنی دین فهمتر، نه فروع احکام فهم. فقیه در لسان روایات و قرآن، فقیه در زمان اهل بیت به اجماع همه علما، این که دارم عرض میکنم، همه علما، فقها، اصولیون، غیر اصولیون، همه گفتن فقیه در عصر اهل بیت معناش با معنای فقیه در عصر الان فرق داره. الان فقهات به یک معنای خاصی و روش خاصی و دستگاه خاصی داره. در زمان اهل بیت فقیه یعنی کسی که دین را بهتر میفهمد، نه فقط فروع دین را، دین رو. لذا ما الان میبینیم بعضیا فقه رو خوب میفهمن، اصول رو خوب میفهمه، خوب حلاجی میکنه، اما در اعتقادات به قول آقایون راجل است، یعنی پیاده است، مرخصه. صریحاً در درس خارجش میگه، صریحاً میگه، میگه حضرت زهرا سلام الله علیها نه ولایت تشریعی دارن هیچی، پیغمبر اکرم هم ولایت تشریعی ندارن. مثلا قبول نداریم ولایت تشریعی رو برای پیغمبر، قبول نداریم. صریحاً در درس خارج میبینی میگه. اساءه ادب به علمای حقه و اینا نداریم، ما میگم بعضی ها که اینا رهزن هستن، اصول هم خوب خونده، اصول رو هم فقه هم خوب بلده، خوب هم کار کرده، 100 جلد 200 جلد کتاب هم داره، اما در این حال صریحاً میگه ولایت امیرالمومنین از فروع دینه و از فروع دینه میگه از نماز پایین تره. صریحاً میگه فروع دین چیه؟ نماز و روزه و حج و زکات و خمس و امر بالمعروف نهی از منکر ایناست دیگه. میگه ولایت امیرالمومنین از فروع دینه و بلکه از 4 تای دیگه پایین تره، یعنی از نماز و روزه و حج و زکات پایین تره، پنجمیه. حالا جوابش چی هست و اینا بماند، اصلا اینقدر واضحه که میدونم تو این جمع و جمع ما و اینا اصلا کسی قبول نمیکنه امروزه، لذا نیاز نیست الان پاسخ بگیم شبهه افتاد. شبهه نمیفته با این حرفا تو دل دوستان اهل بیت. خب پس این چطور؟ این فقیهه؟ نه، این فقیه نیست. فقیه کسی است که ولایت رو از فروع نمیداند، از اصول میداند، از اصول اعتقادات است. بله البته انکارش کفر ظاهری نمیاره، او بحث دیگه، در شرایط کفر میاره، در شرایط نمیاره، این داستان دیگری، بحث تو بحث میشه، بحث تخصصی. عذرخواهی میکنم اگه یه خورده حرف در حرف میاد، سعی میکنم که جمع جور کنم که مطلب واضح باشه. برگردیم دو مرتبه سوالی که امشب مطرح کردیم، ان شاء الله در جلسات آینده ادامش خواهیم داد. آیا روش اهل بیت برای بیان سه حوزه از مسائل دینی که اون سه حوزه عبارت باشد از فروع دین یعنی احکام و اخلاق و اعتقادات، آیا روش اهل بیت برای بیان مطالب یک روش است که اون روش عبارت باشد از اصالت تبیین، اصالت تفهیم، اصالت وضوح، واضح صحبت می‌کردن در هر سه حوزه، یا نه در بعضی حوزه ها اصالت بر عدم فهمه، یه دفعه به احکام میرسه میگه شما نمیفهمی؟ نه نه نه، ما اهل بیت در احکام اصطلاح خاص داریم، روش خاص داریم، سراغ احکام نه، فقط روایات اخلاقی اعتقادی رو بخون. یا نه در اعتقادات و فقه ما زبونمون خاصه، اصطلاحات خاصه، روش خاصه، فرق اخلاق و قشنگ واضح توضیح میدیم. احترام به پدر مادر یعنی چی؟ خلف وعد یعنی چی؟ دروغ یعنی چی؟ غیبت یعنی چی؟ کذب یعنی چی؟ سوء زن یعنی چی؟ اینها رو که توضیح میدیم به زبون شما صحبت میکنیم، میفهمید. اما وقتی احکام دین رو میخوایم بگیم، یه جوری میگیم شما نفهمی، اعتقادات هم یه جوری میگیم شما نفهمی، این دوتا رو نیا، نه مطالعه نکن، مستقیم نری، گمراه میشی. یا نه مثلا اعتقادات هم میفهمی، فقه رو نمیفهمی. یا روش دیگه کسی بگه اعتقادات دستبندی کنی، توحید رو نخون نمیفهمی، امر بین الامرین رو ما یک جوری توضیح دادیم نمیفهمی، اما ولایت امیرالمومنین رو میفهمی. یعنی در خود اعتقادات بعضی ابواب روش ما این هست، در بعضی ابواب روش ما این هست که طوری بیان میکنیم که میفهمی، در بعضی ابواب روش ما اینطوری که بیان میکنیم نفهمی. یا در فقه مثلا کتاب متاجر و مکاسب رو یک جوری توضیح دادیم که تاجر اگه بیاد بخونه نمیفهمه، اما همون تاجر بره احکام نماز و روزه رو بخونه میفهمه. مثلا در فقه تقسیم بندی کنیم، روشنه یا نه؟ آیا اینطوره اهل بیت جداسازی کردن؟ روشاشون متفاوته یا نه؟ همه دین را با یک نظام واحد توضیح دادن و اون نظام واحد اینه که اصالت بر تفهیم، تبیین، توضیح، اصالت بر اینه. اگرچه بله روایاتی هست نمیفهمی، خودمونم میفهمیم که نمیفهمیم، یه جوری امام صحبت میکنن همچنین یه جوری مون میشه، این امام فرمود یعنی چی؟ نفهمیدم. باز مثال میزنم، دو مرتبه به منبر خودم مثال میزنم، بنده الان صحبت کردم، مثلا 40 دقیقه صحبت کردم، شاید تا الان، شاید کمتر، نمیدونم، 40 دقیقه مثلا صحبت کردید، از این 40 دقیقه بنای من به اینه که شما 30 دقیقه، 35 دقیقه، 38 دقیقه شو بفهمید، حالا ولو اینکه 2 دقیقه‌اش رو هم متوجه نشودی، 3 تا سوال هم پیش اومد، 2 تا کلمه هم گفتم معنیشو بلد، فرض می‌کنیم نبودید مثلا، آیا اینطور بنای ما وقتی میایم صحبت کنیم بر اینه به عنوان نمونه مثلا، یا نه بنامون اینه که بیایم یه جوری صحبت کنیم که 80% رو شما نفهمید، 20% رو بفهمید که خسته بشی بگی اصلا من دیگه پای منبر این آقا نمیرم. میگه حالا چجوری از مطالب شما استفاده کنیم؟ بگم من چند تا شاگرد تربیت کردم، شما مطالب منو میخوای بفهمی برو از اونها بشنو. این کارو میکنه انسان، انسان عادی یا نه؟ و بعد اهل بیت چی؟ اهل بیت این روشو داشتن، اومدن قرآن رو طوری توضیح بدن، دین پیغمبر رو طوری توضیح بدن که عموم مردم بفهمن یا نفهمن، یا اختلاف گذاشتن، گفتن آقا فلان ابواب رو نمیفهمید، فلان ابواب رو میفهمید. صحیفه سجادی نخون یا بخون، چیکار کنیم بالاخره؟ تو در صحیفه سجادی احکام هست، اخلاق هست، اعتقادات هم هست، بلکه بیش از احکام اخلاق و اعتقاداته، ولی احکام هم هست. بالاخره صحیفه سجادی رو بخونم یا نخونم؟ میفهمم یا نمیفهمم؟ نه کامل 100%، همیشه سوالهایی برای انسان هست، همیشه این همیشه هست، هر کجا بریم هست. شما صحیفه سجادی رو به سلمان فارسی هم که بدید، به حضرت ابوالفضل علیه السلام هم که بدید، باز یک سوالاتی دارن، باز یک چون کلام امامه، کلام حجت خداست، باز یه جاهایش هست نمیفهمن، سوال دارن، میخوان رشد کنن، میخوان بیشتر بفهمن، اون بحث دیگریست، برای ما هم هست. اما اصالت بر فهم و تبیینه. حالا این یک مقدمه انشالله امشب باشه. فایدهش هم این استش که اگر ما این مطلب رو بتونیم انشالله ثابت کنیم، که اگرچه ثابته، اصلا نیاز به بحث نداره، اینقدر مطلب واضحه، بنده فقط تذکرن گفتم، ولی خب بازم ادله میاریم انشالله براش. اگر گفتیم بنای اهل بیت به یک روش واحده، نظم واحده، یک منهج، یک سیستم واحد هست، اون سیستم واحد به تفهیمه، بعد شما دیگه میتونید هم کتابهای روایی رو به صورت کامل مراجعه کنید. البته نه اینکه انسان استقلال مستقل، من دیگه هیچکی نیاز ندارم، نه، ولی من بالاخره با امام مستقیم، با کلام امام، هم در حوزه احکام، هم در حوزه اخلاق، هم در حوزه اعتقادات میتوانم ارتباط برقرار کنم. اشکالی نداره مطالعه کردنش، اشکالی نداره که من کتابهایی که حتی در حوزه اعتقادات هست، مثل کتاب توحید کافی مطالعه کنم، کتاب توحید صدوق را مطالعه کنم، چه اشکالی داره؟ اشکالش چی هست؟ اصلا نهضت ترجمه کتب حدیثی، هر کسی ترجمه بر کتاب نوشته یا به فارسی نوشته، منظورش همین بوده که میشه، ولی چرا ترجمه میکنه به زبانهای مختلف؟ میخواد بگه آی کسی که اهل یک زبان دیگه هستی و عربی بلد نیستی و عالم هم نیستی، این ترجمه رو بخون، یه چیزی سر در میاری، اونطور نیست هیچ نفهمی، متوجه میشی؟ حالا هرچی بیشتر کار کنی، بیشتر زحمت بکشی، بیشتر مرتبط بشی با حدیث، هی بیشتر میفهمی، هی بیشتر مذاکره کنی، مباحثه کنی، از علما سوال کنی، دلیل بخوای، دلیلشو برای تو، هی بیشتر میفهمی، بیشتر میفهمی، میبینی فرد اصلا ممکنه حتی درس حوزه علمیه هم نخونده، اما صاحب اعتقادات بسیار پاکه، زلاله و اعتقادات بسیار خوبیه، درس حوزه هم نخونده باشه، از طریق علما با ائمه مرتبط شده، خودش احادیث رو مطالعه میکنه، میره سوال میکنه، در طول زمان بسیار چیز یاد میگیره. توجه فرمودید؟ این یک مطلبی گفتیم، اگر هر کسی فکر بکنه روش، منطقی ببینه، اصلا روش درست همینه، راه درست همینه، راه بسیار بسیار سالم، بسیار بسیار عادی و عرفی تو همه فنون همینه، نه فقط در علم دین. شما سراغ صاحب هر فنی بری، بخوای فن او رو کم کم تعلیم بگیری، لزوما لازم نیست بری مدت‌ها شاگردیش کنی، در اون زمینه کتاب نوشته، میتونی کتابش رو مطالعه کنی، سوالاتو بپرسی، یه مقدار از کتابش هم می‌فهمی، مخصوصا اگه اون کتابو نوشته برای فهم عموم، که همه بفهمن، طوری رفته در یک سمیناری صحبت کرده برای همه مردم، آقا فلان متخصص، گفتم حالا وقت گذشت، مثال میاد دیگه چاره نیست، آقا فلان متخصص فوق تخصص فوق دکترا، نمی‌دونم پروفسور چیه، جراح مغز، یه جلسه گذاشته دعوت عمومی کرده از کل مردم مشهد، آقا هر کی هستی بیا، میخوام توضیح بدم در مورد مغز، طوری توضیح میده که اکثرا نفهمن یا اکثرا بفهمن. حالا که طوری توضیح میده که اکثرا بفهمن، یعنی اگه جراحای مغز مشهد بیان، همش میگن چه حرفای تکراری زد، یا نه یه جوری صحبت میکنه که اونها هم یک نکات جدیدی براشون داشته باشه، همین کارو اگه تواناییشو داشته باشه، امام توانایی این کارو داره. شما ممکنه بگی فلان فوق تخصص، اون توانایی نداره، عرضه بیان خوب نداره،
قدرتشو نداره. امام هم قدرتشو دارن، هم حکمتش رو دارن، هم علمش رو دارن، کم ندارن. و اومدن بین مردم، برای مردم، امام همه مردمن، همه رو میخوان دعوت کنن، طوری صحبت میکنن که همه یک بهره ای ببرن. حالا که همه اومدن پای صحبت این آقای فوق تخصص، فوق تخصص جراح مغز، مردم مشهد اومدن و فهمیدن، این یعنی دیگه کاری به علمای اون فن ندارن، یعنی جای سوال براش پیش نمیاد بره از جراح مغز همسایه بغل دستشون محلشون بپرسه که این آقای فوق تخصص چی گفت. چرا سوالم پیش میاد؟ روشنه یا نه؟ این در همه جا همینه، در روایات هم همینه. و اگر ما ثابت بکنیم که همین هم هست، عرض کردم مطلب فطری واضح هم هست، روش سیره کل جهان تشیع از اول تا الان هم بر همین بوده، تا همین الان، تا همین الان که بنده دارم برای شما منبر میرم، اصلا علت برپایی منابر همینه که منبری میاد احادیثی از اهل بیت برای مردم میخونه، مردم هم گوش میدن، میپذیرن، سوال براشون پیش میاد، گاهی نمیپذیرن، گاهی دلیل میخوان. سیره‌ای که هست، سیره مستمره شیعه هست. اگر این مطلب ثابت بشه، اون وقت یک ارتباط خیلی خوب بین هر شیعه با مجموعه احادیث اهل بیت میشه برقرار بشه. هر شیعه حق داره و اجازه داره به احادیث اهل بیت رجوع کنه، مطالعه کنه، مقداری رو بفهمه، مقداری رو نفهمه، مقداری سوال براش پیش بیاد، تحقیق کنه، سوال کنه، ولی با خود احادیث مستقیما مرتبط باشد. و این ابواب بسیار بسیار بزرگی از خیرات به روی انسان باز خواهد کرد انشاءالله. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را بیش از پیش متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام بفرماید، به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.